امشب با دو داستان کوتاه از آنتون چخوف، نویسنده شهیر روس، در خدمت شماییم. این داستان ها را از مجموعه آثار چخوف انتخاب کرده ایم که امیدواریم بپسندید. محاکمه، نوشته آنتون چخوف، ترجمه سروج استپانیان، تنظیم برای رادیو مریم نیکرو. کلبه کازما یوگروف دکاندار. هوا گرم و خفقان‌آور است. پشه ها و مگس های لعنتی دسته دسته کنار گوش ها و چشم ها وزوز می کنند و همه را به تنگ آوردند. کازما یوگروف و کت خدا و پزشکیار ایوانوف و فئوفان شماس و میخائیلوف و پدر تعمیدی ایوانیچ و فرناتوف ژاندارم که از چند روز به این طرف به قصد دیدار با خاله آنیسیا از شهر به ده آمده است، دور میز نشستند. سراپیون، فرزند کازما یوگروف که این روزها به مناسبت عید برای چند روزی نزد والدین خود آمده، از میز فاصله قابل ملاحظه گرفته و ایستاده است. احساس ناراحتی می کند و سبیل قیتانیش را با دست لرزانش به بازی گرفته. کازما یوگروف کلبه خود را موقتاً به مرکز درمانی اجاره داده است و حالا عده‌ای ارباب رجوع نزار و مریض احوال در هشتی خانه‌اش به انتظار نشستند. لحظه پیش هم زنی روستایی را با دنده‌های شکسته از نقطه نامعلومی به اینجا آوردند. زن دراز کشیده است و می‌نالد. منتظر آن است که آقای پزشکیار ابراز لطفی در حقش بکند. عده زیادی نیز پشت پنجره‌های کلبه ازدحام کردند. اینها آمدند مجازات فرزند را به دست پدر تماشا کنند. سراپیون میگوید شما همتون ادعا میکنین من دروغ میگم. حالا که این دور فکر میکنین، منم دلم نمیخواد بیشتر از این با شما جر رو بس کنم. آخه پدر من تو قرن 19 هم که نمیشه فقط به حساب یه ادعای خشک و خالی حکم صادر کرد. تو این دور و زمونه پیشرفت‌های علمی ثابت کرده تئوری بدون تجربه نمیتونه وجود داشته باشه. کازما یوگروف با لحنی خشک و خشن میگوید ساکت، حرف نباشه. بگو ببینم با پولام چیکار کردی؟
پول؟ ای بابا، شما که ماشاءالله آدم چیزفهمی هستی. آخه من چیکار به کار پولای شما دارم؟ خدا را شکر یک کپک از اون پولا نه به من رسیده نه میرسه. پس دیگه دروغم چیه؟
شماس میگوید سراپیون کازموویچ، با ما رو راست باشید. فکر نمی کنید دلیل این که این همه داریم از شما سوال میکنیم چیه؟ برای اینکه میخوایم قانع بشید و به راه راست هدایتتون کنیم. ابوی غیر از صلاح و مصلحت خودتون چیز دیگه ای نمیخوان. از ما هم خواهش کردن که بیایم و این قضیه رو ختم به خیر کنیم. بهتره با ما رو راست باشید. کیه که در عمرش مرتکب گناه نشده باشه؟ شما 25 روبل پول ابوی رو از توی کمد برداشتید یا نه؟ سراپیون به گوشه از کلبه توف می اندازد و خاموش می ماند. کازما یوگروف مشت خود را روی میز می کوبد و داد می داند آخه حرف بزن، یه چیزی بگو، بگو آره یا نه، برداشتی یا بر نداشتی. سراپیون می گوید بی خودی سر من داد میزنین. لازم نیست مشتتون رو روی میز بکوبید. هرچی هم مشت بزنین باز این میز زمین رو سوراخ نمیکنه. من هیچ وقت نشده که از شما پول بگیرم. اگرم یه وقت گرفته باشم لابد محتاجش بودم. بالاخره منم آدمم، به پول احتیاج دارم، سنگ که نیستم.
کازما یوگروف میگوید وقتی آدم به پول احتیاج داشته باشه باید آستین بالا بزنه، کار کنه و پول در بیاره، نه اینکه پولای منو کش بره. من غیر از تو چند تا اولاد دیگه هم دارم، باید جواب 7-8 تا شکم گرسنه رو بدم.
بله همه اینا رو میدونم، ولی شما هم خوب میدونین که بنیه من چقدر ضعیفه. من نمیتونم پول در بیارم. پدری که به خاطر یه لقمه نون به پسر خودش سرکوف بزنه، فردا جواب خدا رو چی میخواد بده؟
بنیه ضعیف؟ تو که کارهای سنگین نمی کنی؟ سرتراشیدن که زحمتی نداره. تازه از زیر همین کار سبکم در میری.
کار کدومه پدر من؟ آخه سلمونی هم شد کار؟ اینه اینه که آدم چهار دست و پا بخزه و بخواد دونده سرعتی بشه. سلمونی به درد من نمیخوره. بدبختی انقدرام تحصیلات ندارم که بتونم چرخ زندگی و طور دیگهی بچرخونم.
شماس میگوید استدلالتون درست نیست سراپیون کازموویچ. من که قبول نمی کنم. حرفه شما فوق‌العاده قابل احترامه. یه کار فکریه. برای اینکه شما در مرکز ایالت خدمت میکنین و دستتون به زلف و محاسن آدمای نجیب و متفکر بنده. حتی ژنرال ها هم از شغل شما کراهت ندارن.
ببخشید جناب، اگه بنا باشه از ژنرال ها حرف بزنیم، باید بگم من یکی اونا رو بیشتر از شما میشناسم. ایوانوف پزشکیار که لبی هم تر کرده و سرسنگین شده به سخن در میآید.
اگه بخوام به زبون خودمون، یعنی به زبون طبیب جماعت حرف بزنم، باید بگم که تو به جوهر سقز شبیهی.
سراپیون میگوید ما زبون طبیب جماعت را هم بلدیم. شما دیگه نمیخواد قوت قاطی ماجرا کنی. همین پارسال کی بود که میخواست یه نجار مست رو به جای یه نعش کالبد چکافی کنه؟ ها؟ اون بیچاره اگه سر به زنگا بیدار نشده بود، شکمشه که سفره کرده بودین. روغن شادونه رو کی با روغن کرچک قاطی میکنه؟ نکنه همه اینا کار منه؟
ایوانوف پزشکیار با بردباری میگوید این کارها در طب مرسومه پسرم.
لابد اینم که یه دختر بینوا رو بفرستین گوشه قبرسون تو طب مرسومه. آره؟ مالانیا رو کی جمون مرکن؟ شما به جای پزشک باید دام پزشک می شدین. گرچه حیوان هم زیر دست شما دووم نمیارن، چه برسه ما بدبخت ها؟
کازمای غروف می گوید خدا رحمت کنه مالانیا رو، خدا بیامرزدش. اما مگه اون پول منو برداشته که داری راجع بهش حرف می زنی؟ پسرم بیا و راستشو بگو. پورا رو به آلنا دادی؟ آره؟
آلنا؟ تو رو خدا پدر، آخه این چه حرفیه میزنی؟ لااقل از روی این آقای شماس و جناب جاندان که اینجا تشریف دارن خجالت بکشین.
ببین پسر، من کاری به این کارا ندارم. بگو پولا رو برداشتی یا نه؟
کت خدا از پشت میز موقرانه بلند میشود، چوب کبریتی به زانوی شلوار خود میکشد، به آتشش میزند و آن را با حرکتی آمیخته به احترام به پیپ ژاندارم نزدیک میکند. آقای ژاندارم با لحنی آکنده از خشم میگوید
اوف، دماغم را با بوی گوگرد پر کردی مرد.
آنگاه پیپ خود را چاق میکند، از پشت میز در میآید، به طرف سراپیون میرود، نگاه غضب‌آلودش را از روبرو به او میدوزد و با صدای نافذش داد میزند
تو کی هستی؟ یعنی چه؟ چرا باید اینطور باشی ها؟ این کارا چه معنی داره؟ چرا جواب نمیدی؟ نافرمانی میکنی؟ پول مردم رو کش میری؟ به کشیش توهین میکنی؟ دیالا جواب بده، حرف بزن.
من کاری نکردم.
کی گفت حرف بزنی؟ ساکت باش.
ببین جناب کت خدا، تو کی شعور داشتی که بخوای منو بازپرسی کنی؟ من از داد و بیدادت نمی ترسم. اصلا اگه تکه تکم هم کنین حرف نمی زنم. بفرما.
حاضرم. بزن این دیگه. معطل چی هستی؟ ساکت. حرف نباشه. هیچ می فهمی با کی طرفی؟ مردی که دوست؟ ساکت باش. یک کلمه دیگه حرف بزنی؟
شماس آهی می کشد و می گوید چاره ای جز تنبیه نمی بینم.
کازما یوگوریچ، حالا که ایشون نمیخوان به معاصی خودشون اقرار کنن و بار سنگین گناهانشون رو تخفیف بدن، باید مجازات بشن. نظر بنده جز این نیست.
میخائیلوف با صدای زبر که همه را دچار وحشت میکند میگوید
بزنیدش.
کازما یوگوروف دوباره میپرسد
برای آخرین دفعه ازت میپرسم تو برداشتی یا نه؟
من حرفی ندارم. هر طور میخواید فکر کنید. گفتم که دیگه اگه تیکه تیکه هم کنین حرف نمیزنم.
کازما یوگروف که این حرف رو میشنود تصمیم خود را میگیرد و میگوید شلاق. کازما یوگروف با چهره برافروخته از پشت میز بیرون میآید. انبوه جمعیت خارج از کلبه به طرف پنجره ها هجوم می آورند. مریض ها پشت درها ازدحام می کنند و سرهایشان را بالا می گیرند. حتی زن روستایی دنده شکسته سر خود را بلند می کند. کازما یوگروف فریاد می کشد دراز بکش. سرافیون کت نیمدار خود را در می آورد. صلیبی بر سینه رسم می کند. با حالتی آکی از فرمانبری روی نیمکت دراز می کشد و می گوید تیکه تکم کنی، من که حرف نمی زنم. کازما یوگروف کمربند چرمیش را از کمر باز می کند و لحظه‌ای به جمعیت چشم می دوزد. شاید کسی شفاعت کند. و اما کسی نیست. دست به کار می شود. میخائیلوف با صدای بمش شمردن ضربه ها را آغاز می کند. بشمار یک، بشمار دو، بشمار سه. شماس در گوشه ایستاده است. نگاهش را به زمین دوخته و سرگرم برق زدن کتابی است. بشمار هفت، بشمار هشت. طبیب میگوید واقعا خدا روح اون دختر را غریق رحمت کنه. شماس آمین میگوید. بشمار بیست، بشمار بیست و یک. کازما یوگروف میگوید کافیه. فرناتوف ژاندارم نجواکنان میگوید بازم بزن، بزن حقشه. شماس نگاهش را از کتاب بر میگیرد و میگوید نظر بنده هم همینه، کمه، میبایست به حد مطلوب مضروب بشه. تنی چند از تماشاچیان شگفت زده میشوند. راست راستی جیکشان در نمیاد، عجیبه ها. مریض ها راه باز میکنند و زن کازما یوگروف در حالی که دامان آهار خوردهش خش و خش میکند وارد اتاق میشود و میگوید کازما، یه مش پول تو جیبت پیدا کردم، مال توه؟ نکنه همون پولی باشه که پیش میگشتی ها؟
چرا خودشه، دست درد نکنه زن، بالاخره پیدا شد. تو هم دیگه پاشو پسرم، پول پیدا شد. دیروز خودم گذاشته بودمش تو جیبم، پیریه و هزار درد، پاک یادم رفته بود.
فرناتوف ژاندارم همچنان زیر لب نجوا میکنند
بازم بزنین حقشه.
سرپیون برمیخیزد، کت خود را میپوشد و پشت میز مینشیند. سکوت طولانی. شماس شرمنده و سرفکنده توی دستمال خود فیلم میکند. کازما یوگروف خطاب به سرپیون میگوید
ببخشین پسرم، من چه میدونستم که پیدا میشه؟ منو ببخش، واقعا شرمندم.
عیب نداره پدر، خودتو ناراحت نکن،
این دفعه اول نیست که،
همیشه خدا همین بوده. ما هم تو صف اولین نفر واسه عذاب کشیدن.
خب دیگه پسر، غرغر نکن. گفتم که حواسم نبوده. بیا. بیا این لیوانو بخور بلکه سر حال بیای. آرومت میکنه.
سرپیون بینی کبودش را بالا میگیرد و پهلوانوار از در خانه بیرون میرود. اما فرناتوف ژاندارم تا ساعتی بعد همچنان در حیاط قدم میزند و با چهره‌ای برافروخته و چشم‌های از حدقه درآمده زیر لب می‌گوید
بازم بزنید حقشه.
زنان، نوشته ی آنتون چخوف، ترجمه سروش استپانیان. فئودور پتروویچ، مدیر مدارس ملی ایالت ان که خیشتن را مردی منصف و بزرگوار می شمرد، روزی در دفتر کارش معلمی به اسم ورمنسکی را به حضور پذیرفت و گفت: نه آقای ورمنسکی، چاره جز استعفا نیست. با این صدا دیگه تعلیم و تربیت امکان نداره. اصلا چطور شد که صداتون را از دست دادید؟ معلم با صدایی شبیه به فش جواب داد:
خودم هم نمیدونم. حسابی عرق کرده بودم و یه روز که صبح از خواب بلند شدم.
واقعا کیف شد، متاسفم. آدمی 14 سال خدمت میکنه و یهو این بدبیاری. مردشور این زندگی رو ببره که آدمیزاد رو مجبور میکنه به خاطر یه مش مسائل پیش و افتاده سابقه خدمت یک نفر رو ندیده بگیره. حالا برنامه‌تون چیه؟ میخواد چیکار کنید؟ معلم خاموش ماند. مدیر پرسید: ببینم، شما متأهلید؟ معلم فشفشکنان جواب داد:
زن و 2 تا بچه، حضرت عالی خوب میدونین.
اما حرف خود را خورد. دقیقه چند سکوت حکم فرما شد. آقای مدیر از پشت میز کارش بلند شد و در حالی که توی اتاق راه میرفت و نشانهای تشویش در چهرهش نقش میخورد گفت:
اصلا عقلم قد نمیده با شما چیکار کنم. تا سن بازنشستگی هم هنوز خیلی فاصله دارید.
این که ولتون کنم به امون خدا هم کار درستی نیست. از لحاظ ما شما آدم خوبی هستید. 14 سال تمام خدمت کردید. بنابراین وظیفمون اینه که کمکتون کنیم. ولی چطور؟ مگه از دست من چه کاری ساخته است؟ آخه تو وضعی که من دارم چه کاری میتونم بکنم؟ لحظه سکوت برقرار شد. مدیر مدام راه میرفت و فکر میکرد. اما ورمنسکی افسرده از اندوه خود بر لبه صندلی نشسته بود و به آینده خود میاندیشید. ناگهان در چهره مدیر برقی نمایان شد. حتی بشکنی زد و عجولانه گفت:
عجیبه، چرا تا حالا به ذهنم نرسیده بود؟
گوش کنید، یه پیشنهاد دارم. هفته آینده نامرسون پرورشگاهمون بازنشسته میشه. اگه مایل باشید میشه این پست رو در اختیار شما گذاشت. بفرمایید، اینم کار. چهره ورمنسکی نیز که منتظر چنین لطفی نبود درخشید. مدیر گفت: خیلی عالی شد. همین امروز درخواستتون رو بفرستید پیش من. و همین که ورمنسکی را مرخص کرد، احساس آسودگی خیال کرد و حتی لذت سراسر وجودش را فرا گرفت. حالا دیگر در برابر نگاه و اندام پشت خم کرده معلم خجل نبود. احساس رضایت میکرد. اما این خلق خوش دوام چندانی پیدا نکرد. همین که به خانه آمد و مشغول صرف شام شد، همسرش ناستاسیا انگار که ناگهان به یاد موضوعی افتاده باشد گفت:
راستی نزدیک بود یادم بره. دیروز نینا سرگئیونا اومد سراغم و سفارش مرد جوونی رو کرد. گفت قرار تو پرورشگاهمون یه پست شغلی خالی بشه.
مدیر اخ کرد و جواب داد:
آره همینطوره. ولی قول این شغل به کسی دیگه ای داده شده. تو هم اخلاق من خوب میدونی. من هیچ کس رو با سفارش استخدام نمی کنم.
این حرف رو نزن فدیا. باید درباره نینا سرگئیونا استثناء قائل بشی. اون تا حالا هر کار خیری که از دستش برامده برای ما انجام داده.
حالا اینه که توصیه کرده چی هست؟
اسمش پولزخینه.
کدوم پولزخین؟
همونی که شب سال نو تو تئاتر شهر نقش بازی میکرد.
منظورت همون پسر قرتی هست؟ نه، این یکی نه. امکان نداره استخدامش کنم.
آخه چرا؟ مگه چشه؟
عزیزم چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا خودش نمیاد سراغ من؟
آقای مدیر این را گفت و به اتاق کارش رفت و سرگرم خواندن نامه های روزانه شد. همسر آقای شهردار طی نامه‌ای نوشته بود: فیودور پتروویچ عزیز، درخواستی از شما دارم که دوست ندارم آن را رد کنید. ظرف چند روز آینده شخصی به اسم کی نی پولزخین که جوان فوق‌العاده خوبی می‌دانمش به حضورتان شرفیاب خواهد شد تا محل خالی نامرسان پرورشگاهمان را به ایشان تفویض کنید. او جوانی است خوشایند و متقاعد خواهید شد که...
مدیر زیر لب گفت: امکان نداره.
Thank you.
از آن زمان روزی نمی گذشت که آقای مدیر توصیه نامه هایی در مورد پرزخین دریافت نکند. سرانجام در یک صبح خوش آفتابی، خود پلزخین هم که مردی بود جوان و چاق، با چهره ای از ته تراشیده، کت شلوار نو مشکی بر تن، فئودور پتروویچ بعد از شنیدن درخواست او، همانطور که نگاه نفرتبارش را به کفشای پنجه‌باری که جوان دوخته بود گفت: تا اونجایی که من اطلاع دارم، پدرجونتون صاحب ملک و املاکه و شما آدم محتاجی محسوب نمیشید. با این اوصاف چه احتیاجی به همچین شغلی دارین؟ راستش من به خاطر حقوق نیست، بلکه در هر صورت یه کار دولتی دیگه.
بله کار دولتیه، ولی حاضرم قسم بخورم که سر یه ما از این شغل خسته میشید و این در حالیه که خیلی ها به این شغل محتاجن. آدمای بینوایی که نه آقای مدیر، به خدا خسته نمیشن. قول میدم کارا رو انجام بدم و از زیر کار در نرم. من کار دولتی خیلی دوست دارم، قول میدم.
بعد دست در جیبش کرد و نامه‌ای دست مدیر داد و گفت: اینم گواهی جناب فرمانداره، خودشون امضا کردن و ازتون خواستن منو قبول کنین. مدیر لبخندی که نشان از اشمئزاز داشت بر لب آورد و نامه را گرفت و خواند و آه کشان گفت:
مثل این که چاره ای نیست، باید اطاعت کنم.
درخواستتون رو فردا بفرستید دفتر من. و همین که پلزخین از در بیرون رفت، تمام وجودش را به دست احساس نفرت سپرد. در حالی که از گوشه ای تا گوشه دیگر اتاق قدم می زد، ماراسا فشفش می کرد که بادم جون دور قابچین. فردای آن روز، وقتی ورمنسکی را به حضور می پذیرفت، تا مدتی طولانی قادر نبود تصمیم بگیرد حقیقت مطلب را به او بگوید. نمی دانست از کجا شروع کند و به کجا برسد. دلش نمی خواست از آقای معلم پوزش بخواهد و حقیقت را برایش تعریف کند. اما زبانش نمی چرخید، گوشایش می سوخت. و ناگهان از اینکه ناچار میشد در محل کار و در برابر کارمندان خود چنین نقش زشتی ایفا کند، احساس رنجش کرد. اینجا بود که مشتش را به میز کوبید و غضب‌آلود بانگ زد:
جای خالی ندارم آقا، ندارم، ندارم، راحتم بذارین، انقدر عذابم ندین، برید آقا، برید، دست از سرم بردارید، برید بیرون.
این را گفت و از دفتر بیرون رفت.